پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. اوقاتتون به خیر و شادی دوستای خوب پیام دوست یک شنبه ها. امیدوارم که همه لحظه هاتون چون روز باشه و همه روز هاتون آفتابی و پر از گرمای عشق. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و به همراه دیگر همکارانم در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه های این هفته هم در کنار شما خواهیم بود. هجده روز از خرداد ماه سال 1399 خورشیدی میگذره که مطابق میشه با هفتم ماه ژوئن 2020 میلادی. و اما بخشای پیام دوست یک شنبه های این هفته. در بخش اول مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ را خواهیم داشت و در ایستگاه دوم مجموعه برنامه سر آشکار را داریم و در ایستگاه سوم همونطور که از هفته پیش اعلام کردیم از این هفته مجموعه برنامه رادیویی جدیدی را خواهیم داشت با عنوان هجرت. امیدوارم که از شنیدن این مجموعه برنامه ها لذت ببرید و دوست داشته باشید. تا حالا به این نکته فکر کردین که مؤثرترین کاری که شما برای خودتون بتونین در زندگی انجام بدین چیه؟ شاید کارهای خیلی زیادی باشه، ولی به نظر من یکی از اونها پذیرش مسئولیتمون در کلیت زندگیه. میدونین مسئولیت پذیری سودمندی‌های خیلی زیادی داره که ما میتونیم تعدادی از اونها رو شناسایی بکنیم و بر طبق اونها عمل بکنیم. و حالا یکی از مهمترین مزایای مسئولیت پذیری به نظر من آزادیه. با پذیرش مسئولیت شخصی ما آزادی و توان خلق زندگیمون رو میتونیم به دست بیاریم. وقتی که ما تصدیق میکنیم که تنها خود ما مسئول زندگی خودمون هستیم، فوراً به این تشخیص میرسیم که پس تا چه اندازه بر زندگیمون میتونیم کنترل داشته باشیم. در واقع همین مسئولیت پذیری میتونه شالوده رشد شخصی ما بشه. با پذیرش نقش خودمون در این فرایند به خودمون فرصت رشد و بهبودی رو میدیم. یکی دیگه از مزایای مسئولیت پذیری در واقع میشه گفت دریافت اعتماد و احترام از دیگرانه. وقتی ما مسئولیت اشتباهات و اقدامات خودمون رو میپذیریم، وعده یا حرف ما معنای بیشتری برای اطرافیانمون پیدا میکنه و علاوه بر اعتماد ما میتونیم احترام بیشتری رو از اطرافیانمون دریافت کنیم. و یکی دیگه از مزایای مسئولیت پذیری میتونه کاهش هیجانات منفی باشه. خیلی از هیجانات منفی با عدم پذیرش مسئولیت شخصی همراه میشن. وقتی که ما دیگری رو سرزنش میکنیم، احتمالاً این میتونه احساس خشم یا رنجش رو نسبت به اون شخص در ما ایجاد کنه. و اگر خودمون رو سرزنش کنیم، یه جورایی احساس گناه یا شرمندگی رو تجربه میکنیم. و در نهایت میخوام بگم بدترین قسمت انکار مسئولیت اون تجربه احساس ناتوانیه. وقتی که هر کدوم از ما احساس کنیم که هیچ کنترلی بر زندگی خودمون نداریم، به راحتی میتونیم دچار همون سیکل معیوب افسردگی بشیم. ولی درست زمانی که رشته زندگیمون رو به دست بگیریم و بر زندگیمون کنترل داشته باشیم و اون رو با اهداف کوچیک و بزرگ، حتی اهداف روزمرهمون پیش ببریم، اون وقته که احساس خوشایندی در ما به وجود خواهد آمد و این حس خوب زندگی در ما ایجاد خواهد شد.
زندگی
ایستگاه برنامه اول امروز ما، مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
صد پرسش 100 پاسخ. پرسش 66.
آیا ارتباط جنسی در دیانت بهائی آزاد است؟
وقتتون بخیر، شیدا عرفانی هستم. درست چند دهه قبل یک انقلابی آرام آغاز شد و این انقلاب در امور جنسی هنوز هم ادامه داره. یعنی جوامع شروع به پیشرفت کردن و از اون به بعد زنها توسعه استعدادهای خودشون رو احساس کردن باید حرکت کنن، موقعیت‌ها و فرصت‌ها رو به دست بگیرند و همدوش مردها جلو برن. به دلیل همین مسئله و همین انقلابی که ایجاد شد، تأثیر زیادی رو ساختارهای قدیمی خانوادگی و روابط اجتماعی گذاشت و یک شرایط انقلابی و دگرگونی خاصی در نظام خانوادگی به وجود اومد. از اون به بعد مقوله همین مطلب در انقلاب در امور جنسی هم بی تأثیر از این زمینه کار و توسعه استعدادهای زنان نبود. به همین دلیل مطلبی که امروز اینجا قرار هست مطرح بشه این هستش که یک عوامل تأثیر میذاره روی زمینه‌های وحدت و استحکام خانوادگی. همین انقلابی که مطرح شد باعث شد که خیلی ها احساس بکنن که میتونن آزاد باشن در امر ازدواج، به معنای ازدواج آزاد. در دیانت بهائی خارج از ازدواج مرسوم یعنی مشروع و در دارای چارچوب، ازدواج هایی که همین گونه باشه یعنی هیچ نوع چارچوبی نداشته باشه رد شده. دیانت بهائی ارتباط جنسی رو نفی نمی کنه، غریزه جنسی رو نفی نمی‌کنه، ولی معتقد هست که باید این مسئله در مدیریت بشه و دارای یک نظم و انضباطی باشه. با ازدواج سفید هم موافق نیست، با ازدواج‌هایی هم که معتقدن ما چند سال با هم باشیم و بعد اگر احساس کردیم میتونیم با هم زندگی کنیم ازدواج می‌کنیم، این هم رد شده. از نظر علمی هم آماری رو کسایی که محققانی که در این زمینه کار کردن دارن، دیدن که آمار طلاق کسانی که مدت زمانی با هم به طور آزادانه زندگی می کردن و بعد تصمیم گرفتن ازدواج کنن، با اونهایی که نه این مدت زمان با هم نبودن ولی ازدواج کردن، تقریبا آمار طلاقشون یکسان بوده، یعنی چندان تفاوت اینها با هم نداشته. و این بیانگر این هستش که ما تا یه مدت محدودی آدم ها میتونن نقاب به چهره بزنن و نقش بازی کنن. به هر حال ورود به زندگی نیاز به یک تعهدات و مسئولیت هایی داره و افراد باید خودشون رو آماده بکنن، مجهز بکنن تا بتونن با توجه به این دو مقوله اساسی با قول معروف در زندگی و در خانوادهشون مستحکم قدم بر بدارن. حالا این نوع ارتباطات جنسی که خیلی متداول شده در جوامع متعدد از دیدگاه دیانت بهائی مردود هست، ولی در چارچوب اون قوانین و مقرراتی که مطرح هست و اومده خیلی هم خوب هست. یک چیزی دیگه ای که دیده میشه در نظام جامعه امروزی و شاید برای خیلی ها سوال باشه در مورد این فرزندان ناخواسته است. ببینید، عدم احتیاط کافی در روابط جنسی خارج از ازدواج منجر به وجود فرزندان ناخواسته میشه و جالبه که خیلی از پدر مادرها اصلا آمادگی پذیرش اینو ندارن، حتی آمادگی ندارن که خبر بارداری رو به همدیگه بدن، چه برسه به این که پذیرای این فرزند باشن. و در نهایت این رو توجه داشته باشیم که فرزندهای ناخواسته خیلی خیلی دچار آسیب‌های روانی و اجتماعی میشن و این فرزند ناخواسته فاقد عشق و محبت اولیه‌ای که از طرف پدر و مادر قراره به اون برسه.
دوستان خوب ما، اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. تا انتهای 45 دقیقه امروز ما رو همراهی کنید.
ای الناس، ما همه بشری بنده یک خدای دادگری، خواهران و برادران همین جان، ز یک مادر و ز یک پدری. هیچ درنده جنس خود ندارد، ما چرا نوع خیشتن بداریم. ما همه بشریم.
مجموعه برنامه سر آشکار، مدتی است که شنونده این مجموعه برنامه رادیویی هستین. در این هفته هم میتونید شنونده قسمت دیگری از این مجموعه برنامه باشید. با هم گوش کنیم.
سر آشکار.
ای پسر هوا، اهل دانش و بینش سالها کوشیدند و به وصال ذوالجلال فائز نگشتند و عمرها دویدند و به لقای ذوالجمال نرسیدند، و تو نادویده به منزل رسیده ای و ناطلبیده به مطلب واصل شدی، و بعد از جمیع این مقام و رتبه به حجاب نفس خود چنان محتجب ماندی که چشمت به جمال دوست نیفتاد و دستت به دامن یار نرسید. فتعجبوا من ذلک یا اولی الابصار.
خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام خدمت تک تک شما عزیزانی که برنامه سر آشکار رو هر هفته از رادیو پیام دوست دنبال می‌فرمایید. امیدوارم که خوب و خوش باشید. خوش آمد میگم بهتون. این قسمت دیگری از این مجموعه است که به لطف و همراهی جناب خورسندی از لحظات دیگر تقدیم شما میشه. جناب خورسندی، عرض ادب و درود، خوش آمدید به برنامه خودتون. ممنون که این هفته هم همراه ما هستید.
بنده هم عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیزمون.
قربان محبتتون. خب ما همونطور که شنیدیم این فراز از کلمات مبارک مکنونه با مطلع ای پسر هوا آغاز میشه. چون یه نوبت دیگه در مورد این مطلع به قول معروف صحبت کردیم، خواهشم این استش که خیلی مختصر اگه ممکنه اشاره بفرمایید و بریم سراغ سایر مفاهیم.
ببینید، هوا آن میل ماست.
بله.
که ممکن است درست هم نباشه. قطعه مبارکه راجع به آرزوهای انسانهای مختلف صحبت میکنه که ظاهرن خیلی از اوقات هم اونطوری که میلشون بوده عمل نشده و به نتیجه نرسیده و راجع به علت اون هم صحبت خواهد کرد. ولی به هر حال ای پسر هوا اشاره به اون جنبه پر آرزو و پر تمنای ما داره که ممکنه مقرون به صلاح هم نباشه.
یعنی در ذات خودش اینو یادآوری میکنه که بسیار این نکته بعدی که برام خیلی جذابه اینه که ما هم در مورد اهل دانش اینجا یعنی مخاطب قرار میگیریم توسط حضرت بهاءالله و هم اهل بینش. اینها به درستی تفکیکی بینشون حاصل شده. میشه کوتاه در موردش صحبت بکنیم و اینکه چه کاربردی اینجا داره و چه گروهی رو مخاطب قرار دادن و در واقع دارن باهاشون صحبت میکنن؟
اصولا در میان کسانی که تمنای درک یا نزدیکی به خداوند دارند دو جریان اصلی فکری موجوده. گروهی این رو از راه مجاهدات های عقلانی و تمرین و ممارست عقلانی می دونند. یعنی همه اون چیزی که میشه در مدارس آموخت، روشش رو یاد گرفت به وسیله منطق و استدلال و حالا مطالب مختلف.
بله.
و به تدریج به حقیقت نزدیک شد و حقیقت رو درک کرد، از مغلطه و سفسطه و خیصا دوری کرد.
درسته.
و مجموعه تمام فنونی هست که عقلا و فلاسفه عالم قرون متمادی اون رو مرتب کردند، تنظیم کردند و قابل دسترسی هست. هر کسی هم که برود این مقدمات و تحصیلات براش فراهمه.
بسیار.
پس دانش مجموعه این نوع فعالیت‌های انسانی است در مقابل بینش.
در مقابل بینش.
بله، چون ببینید شما میتونید به مجموعه آنچه که انسان میداند هم دانایی بگویید. هست بالا میفهمند دانایی از نعمت‌های بزرگ الهی است و اون وقت به نحوه به دست آورش اینجا اشاره ندارند.
بله.
اینجا به مجموعه اون درک انسانی توجه دارند. پس وقتی ما دانش رو در مقابل بینش قرار میدیم به منشأ اخص اون داریم نگاه میکنیم. راه دیگرش که راه عرفا و گروه های زیادی از مردمان در میان اهل ادیان بوده این هست که اصولا ما با این روش های آموزش داده شده در مدرسه برای همه به کنه حقیقت پی نمیبریم.
بله.
حقیقت حتی کتاب الهی یک ظاهر دارد و یک باطن. ظاهرش رو می شود در مدرسه آموخت و یاد گرفت و باطنش را باید یک صاحب دل به یک صاحب دل دیگر انتقال داد.
درست.
یعنی این که افراد باید به نوعی اهل راز باشند تا بتوانند که پیام صاحب راز یا پیام دوست را بشنوند.
درست.
و از جهت دیگر حقیقت در اصل یاد گرفته نیست، تجربه کردنی است.
بله.
و به این معنا تو باید حالی را حس بکنیم. وقتی که این شعر معروف را میشنویم که پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، در اصل نقدی است به این که استدلال و عقل به کنه حقیقت پی نخواهد بود. پس ببینید، اینها موازین مختلفه فهم است و وقتی اهل دانش و بینش هر دو راجبشون صحبت میشه، اینجاست که مجموعاً در میان اهل عالم و اهل ادیان افراد بسیار مختلفی به هر دو روش، به هر دو نوع، از راه عرفان و جذب و ریاضت و سعی در پاکیزگی روحی خودشون،
بله،
یعنی روش هایی که عرفا و صوفیه به کار میبرند،
درست،
یا از راه دقت استدلال، روش هایی که اهل مدرسه به کار میبرند،
بله،
سعی کردند که به اون حقیقت الهی برسند و متاسفانه به یک معنا هیچ کدام هم نرسیدند. عمرها و قرنها که اینا زمانهای سمبولیکه دویدند و سعی کردند و
نرسیدند. خب خیلی عالیه. البته من یه تعبیر دیگه ای داشتم فکر میکردم راجع به بینش، یعنی میشه دو بال یک درک و دریافت، یعنی در واقع کمک میکنه به اینکه دانش یه طرف و بینش هم یه طرف،
کاملا درست،
زاویه نگاه و تکنیک
اونم درسته کاملا.
آها، پس اونم میتونیم بپذیریم.
بله بله.
به هر تقدیر نتیجهش این شده که حالا هر کسی که از این زاویه در واقع همراه ما شده، ما موفق نشده که برسه. بگیم که چرا نرسیده، یعنی دلیلش چیه؟ در این حال میخوام به ذوالجلال و ذوالجمال هم برسیم. در این حال به چی باید به اون حقیقت نرسیده در واقع؟
خب اگه از فهم این تیکر رو صحبت بکنیم.
باشه، خواهش
می‌کنم. ببینید، خداوند میفرماید که کسانی که در راه ما سعی بکنند، راه من را به آنها نشان خواهیم داد. قسم خورده و به تأکید ذکر کرده.
بله.
پس چرا نرسیدند؟ حضرت بهاءالله میفرمایند که به این جهت با وجود سعی نرسیدند که به چشم خودشان نگاه نکردند و به گوش خودشان نشنیدند و از روی مسموعات و منقولات سعی کردند که به حقیقت برسند. و اصولاً هر کسی که خودش رو از این مسموعات و منقولات پاک نکنه و با نیت پاک و چشم پاک به دنبال حقیقت نباشه، البته به حقیقت ظهور مظهر الهی هم نخواهد برد. به همین جهت اگر یک عمر هم سعی بکنه در این چارچوب بسته پیلهی که برای خودش درست کرده، البته از این پیله راهی به بیرون پیدا
نخواهد
کرد.
دوستان خوبم، ممنون که همچنان با برنامه خودتون سر آشکار همراهید. جناب خورسندی، این ذوالجلال و ذوالجمال آیا مثل اون دانش و بینش داره دو سوی یک ماجرا رو تعریف میکنه یا دوتا معنی کامل کننده همدیگن، مترادف همدیگن، یا اشاره به دو حقیقت مستقل دارن؟
شاید که بتوانیم بگوییم، البته یک تعبیرش میتونیم باشه که دوتا سوی مختلف مطلب رو بیان میکنه. در ادبیات عرفانی فارسی صفات الهیه به دو جنبه، صفات جمالیه و صفات جلالیه تقسیم میشه. صفات جلالیه مجموعه صفاتی است که نمودار عظمت الهیه و ناچیزی و ضعف ما در مقابل اوست.
بله.
مثل قدرت، عظمت، غلبه و امثال این.
درست.
اینا صفات جلالیه الهی هستند. صفات جمالیه نشان رحمت و محبت و نسبت به همین مخلوق بیچیزه، یعنی صفاتی مثل غفران، مثل همون رحمت و امثال این، اینا صفات جمالی هستند. پس وقتی ما میگوییم که ذل جلال یک معنا یا یک تعبیری از صفات الهی است و بعضی از افراد بیشتر به اون سمت به خداوند جذب شده بودند که در قدرت و عظمت الهیه توجه بکنن، که اگه یادتون باشه باز میشن اون اهل دانش،
بله.
و گروه دیگه مثل عرفا بیشتر به صفات جمالیه خداوند مثل
هستن.
لطفش و محبتش و زیباییش و امثالی ناظر بودند و اونها ترجیح میدن به این طریق از طریق این صفات به خداوند برسند، از محبت او رو درک بکنند،
بله.
و پس میشه صفات جمالیه. و پس هم اون گروه و هم این گروه به
بازم محروم
نرسیدند. و در ادب عرفانی فارسی،
بله.
به اون یکی از این صفات میگویند یا تعبیرشون این هستش که موی سیاه هست و یکی دیگرش روی سفید.
عجب.
وقتی که مثلا صحبت میکنند که دلدار من موی سیاهش بر روی سپیدش مثلا ریخته، یعنی صفات جمالیه و جلالیش رو چکار کرده؟ در هم عبیداشو، یا مثلا در موی سیاهش گم میشوم،
بله.
یعنی در اون صفات عظمت الهیه گم میشوم، یا در روح سفیدش خیره میشم و عاشق میشوم، یعنی به
صفات جمالیش
توجه دارم. و حتی اگه دقت بفرمایید حضرت بهاءالله در یه دعایی میفهم خداوند رو که به اون موی سیاهی که بر روی سپید تو داره حرکت می کند مثل قلمی که بر روی کاغذ حرکت می کند قسمت می دهم. و این اشاره هست به این ترکیب صفات الهیه.
خب ما در نهایت اینو برداشت می کنیم که پس از هر منظری که نگاه کردند نرسیدند، حقیقت رو پیدا نکردند،
و تو رسیده ای. یعنی با ظهور حضرت بهاءالله که درهای رحمت واسعش رو به روی عالمیان گشوده و صلای عام به همه عالمیان زده، همه ماها، حتی همه مخصوصان افرادی که مؤمن شدند، بدون در اصل لیاقت مشمول این فضل شدند و معاصرین موجود مبارکشون بیش از همه مشمول این فضل بودند که به یک باره ظهور الله در مقابلشان عیان بشه.
بله، پس این تو کنایه از همه افرادی است که مؤمن،
بله.
شدن. راجب حجاب نفس هم میخواید یه کوچولو با هم صحبت بکنیم، چون این ظاهرا مانع دیگه.
خیلی،
یعنی آخرش اگه بخوام بدونیم که چی شد که پس ما نتونستیم.
حضرت بهاءالله در اینجا یه نکته بسیار مهمی رو بیان میفرمایند. ظهور الهی حجابی ندارد. حتی گذشتگان ما میگفتند که عظمتش در پرده‌های نور مستوره. ولی معنای همه اینها این خواهد بود که پس حجاب مانع جزئی از وجود الهی است.
بله.
ولی اینجا میفهمم به حجاب نفس خودت محتجب شدی.
تازه این حجاب نفس خودش کی اتفاق میفته؟ بعد از اینکه به این مرحله رسیده،
در حالی یعنی که چنین فضلی در مقابلت بود،
یعنی شناخت رو پیدا کردی،
در حالی که امکان شناخت رو داشتی و به منزل رسیده بودی و به مطلب واصل شده بودی
و این مقام و این رتبه رو به دست آورده بودی،
یعنی در حالی که مخاطب بودی و امکان دسترسی رو داشتی،
آها.
و ظهور الهی واقع شده بود،
بله.
ولی تو به حجاب نفس خودت و آنچه که خودت برای خودت مانع تراشیدی از او محروم ماندی. یعنی این حجاب نفس چیزیست که همین الان هم صادقه، ظهور الهی واقع شده و هر کسی که از آن محتجب است به حجاب نفس خودش محجوب مانده است، نه به خاطر نقص در ظهور الهی.
با طبیعتا پس ما نمیتونیم اون رو در واقع، بله. زیر سوال ببریم. عمل کرده ماست که زیر سوال،
ما این که کاری کردیم که خودمان را محتجب کردیم و چشممان به جمال دوست، زیبایی خداوند نرسید و به دامن یار نرسید. اگه یادتون باشه یهوه در کتاب مقدس دامنش رو میکشید و میرفت و امثال این، یعنی به انواع مختلف به طور خلاصه تو به حقیقت دست
پیدا نکردی، ولو اینکه در یک قدمیش بود،
ولو اینکه حقیقت
مخاطبش بود،
بله.
یا شنیدی یا
در ظاهر شده، ولو حقیقت ظاهر شده. و برای همین هم میفهمند که از این بسیار تعجب بکنید. ای کسانی که میبینید،
صاحب بینایی هست،
ای کسانی که بصیرتی دارید، فهمی دارید، از این بسیار متعجب بشید که چگونه در عین آشکار بودن حقیقت و ظهور الهی مردمان به خودشان مشغولند و از حقیقت قافل. دور. و من فهم میکنم که اصلا احتیاج به توضیح بیشتر نداره. هر لحظه به اطراف خودمان نگاه بکنیم، در هر چیزی میبینیم که افراد به خاطر خودشان و نفع خودشان و خودخواهیشان از حقیقتی که بسیار آشکاره دور هستند و اون رو در خیلی از چیزها انکار میکنند.
درسته.
از جمله و مهمتر از همه در ظهور مظهر حقیقت.
خیلی عالی است. خیلی متشکرم از محبتتون. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. یادآور میشم که مجموعه برنامه‌های سر آشکار رو میتونید از طریق پادکست های فارسی زبان جستجو بکنید، پیدا بکنید و هر زمان که براتون مناسب بود اونها رو بشنوید. ممنونم که این هفته هم همراه ما بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
پسر هوا، اهل دانش و بینش، سالها کوشیدم و به وصال ذوالجلال فائز نگشتم و عمرها دویدم و به لقای ذوالجمال نرسیدم. دویده به منزل رسیده ای و ناطلبیده به مطلب واصل شدی و بعد از جمیع مقام و رتبه به جا به نفس خود چنان منتجب ماندی. به جمال دوست نیفتاد و دستم به دامن یار نرسید و تعجبو منزال که یا اول الابصار و تعجبو منزال که یا اول الابصار.
و این هفته و مجموعه برنامه رادیویی جدید ما، مجموعه برنامه رادیویی که از هفته گذشته وعدش رو بهتون داده بودیم با عنوان هجرت، ازتون دعوت میکنم به قسمت اول مجموعه برنامه رادیویی جدید ما با عنوان هجرت گوش کنید.
هجرت، کاری از آزاده جاوید. قسمت اول،
چه غمگین بودند پدرم حضرت بهاءالله وقتی که این آیات را نازل فرمودند، از بیت و آنچه در او بود و از جان و آنچه متعلق به او گذشته، فردن واحدن هجرت اختیار نمودم و سر به صحراهای تسلیم نهادم و به قسمی سفر نمودم که جمیع در غربتم گریستند و جمیع اشیاء بر کربتم خون دل بباریدند. با طیور صحرا معانس شدم و با وحوش عرا مجالس گشتم و چون برق روحانی از دنیای فانی گذشته و دو سنه او اقل از ماسو الله احتراز جستم و از غیر او چشم برداشتم که شاید نار بغضا ساکن شود و حرارت حسد بیفزارد. مقصود جز این نبود که محل اختلاف احباب نشوم و مصدر انقلاب اصحاب نگردم و سبب ضر احدی نشوم و علت حزن قلبی نگردم.
این بنده محمد زرندی ملقب به نبیل در جواب سؤال شما که درباره علل هجرت حضرت بهاءالله به کردستان پرسیدید، باید بگویم علت رو باید از قبل از آمدن ایشان به بغداد جستجو کرد. بگذارید تا برای شما مجسم کنم اوضاع و احوال چطور بود. خب، حضرت باب به دستور امیر کبیر و فتوای علما به شهادت رسیدند. چند بابی نادان که شاه رو یعنی ناصرالدین شاه رو مقصر می دونستن، از راه جهالت به جان او سوء قصدی نافرجام مرتکب شدن. این بهانه ای شد برای هجوم سراسری به بابیان. بسیاری به اشکال فجیعی کشته شدند، شهید شدند، بسیاری از آنها آواره شدند، اموال و خانمان خیلی ها از بین رفت یا تصرف شد. بابیان پریشان خاطر و سرگردان و ناامید بودند. حضرت بهاءالله به زندان سیاهچال تهران منتقل شدند، چون ایشان رو از بزرگان بابی و مقصر در این امر می دونستند. یحیی ازل نابرادری ایشان که وصی حضرت باب بود از ترس پنهان شد و شهر به شهر با هویت‌های ناشناس خودش را مخفی می کرد. عده‌ای از بابیان که راهنمایی نداشتند از دیانت بابی برگشتند و حتی به دشمنان پیوستند، تا اینکه حضرت بهاءالله از زندان مرخص و به بغداد تبعید شدند. زمانی که آن حضرت برای رفتن به عراق از کرمانشاه عبور می‌فرمودند، میرزا یحیی ازل که در کرمانشاه پنهانی زندگی می‌کرد به ایشان پیوست و درخواست کرد که تا عراق همراه باشد و در عراق در منزلی جداگانه زندگی کرده و با هویتی دیگر به کسب و کار مشغول شود. حضرتشان قبول فرمودند. در این سفر میرزا موسی معروف به کلیم که برادر وفادار حضرت بهاءالله بودند همراهشون بود و از همه مسائل و مصائب پیش آمده خبر داشت.
بله صحیحه، اما اوضاع بابیان ساکن عراق هم از بابیان ایران کم نداشت. در بغداد بابیان دچار ترس و تزلزل ایمان شده بودند. در کاظمین پنهانی و با واهمی فراوان زندگی می کردند. اخوی میرزا یحیی و یار غار سید محمد اصفهانی که مداوماً به تحریک و تلقین او مشغول بود، دچار حسادت نسبت به اخوی حضرت بهاءالله بود و میان مؤمنین بیان پنهانی به تفرق مشغول بود. هر روز اوضاع بابیان وخیمتر می شد. حضرت بهاءالله پس از ترک وطن و ورود به بغداد، رسیدگی به نیازهای جامعه بابی رو که در بغداد گرد آمده بودند بر هر امری مقدم شمردند. شهادت حضرت باب و تعداد بسیاری از رهبران بابی بابیان رو متشتت و مایوس و پریشان کرده بود. اولیای امور؟ رفتارشون چیزی جز احترام و محبت نسبت به ایشان نبود. بله، حضرتشون تمام تلاش خود رو برای ایجاد یک جامعه متحد و ثابت قدم به کار برد که این امر موجب حسادت یحیی ازل و سید محمد اصفهانی شد و در عوض اونها تمام مساعی خود رو برای ایجاد نفاق و دشمنی میان مؤمنان به کار بردن. به این ترتیب اقدامات حضرت بهاءالله در اصلاح و بهبود اوضاع بابیان بی اثر موند. و اون حضرت روز به روز بیشتر محزون و غمگین می شدن. ایشان در این مورد در بسیاری از آثار نازله در بغداد به این بلایا اشاره فرمودن و به خداوند پناه می برن. کدوم آثار؟ مثلا در لوح کل الطعام که خطاب میرزا کمال نراقی نازل شده می فرماین چنان امواج دریای غم مرا دربر گرفته که احدی قادر به چشیدن قطره ای از آن نیست. چنان اندوهگینم که نزدیک از روح از جسمم جدا شود. بعد می فرماین که ندای این مور ذلیل طرد شده و ناراضی را بشنو که می خواهد از بین شماها بیرون رود و از انظار شما غایب شود. خداوند خودش شاهد بین من و بندگانش هست که من از دست این مردم چه رنج ها کشیدم. خب البته بیان مبارک به عربی است و من کم و بیش ترجمه فارسی رو برای شما گفتم. خوبه که شما خودتون این بیانات مبارک رو بخونید. بله، همونطور که مشاهده کردید در این اثر و در بعضی دیگر از آثارشون به تلویح قصد هجرتشون رو بیان می فرماین. اون حضرت علت مهاجرت خیش به کردستان رو فوران آتش بغض و دشمنی و حسادت برخی از بابیان ذکر می‌فرمایند. ایشان امیدوارن که این هجرت این آتش شعله‌ور رو فرو بنشانه. خاطره ای رو از میرزا آقاجان خادم به یاد میارم که او از حضرت بهاءالله در همون زمان داشت. میرزا آقاجان کاتب و منشی حضرت بهاءالله بود.
بله بله، به یاد دارم. در آن ایام حضرت بهاءالله بسیار محزون بودند. قبل از هجرت به کردستان، روزی قبل از طلوع آفتاب اون حضرت رو دیدم که ناگهان از منزلشون خارج می شدن. اونقدر مضطرب و مشوش بودند که قدرت حرف زدن یا نگاه کردن به چهره مبارکشون از من سلب شده بود. قدم می زدن و با هیمنه و شدت و غضب می فرمودن که اینها همان مردمی هستند که 3000 سال بت می‌پرستیدند و معبودشان گوساله زرین بود. حالا هم به همان اوهام مبتلا هستند. می‌فرمودند که هیچ نسبتی بین اینها و مظهر امر وجود ندارد. می‌فرمودند هیچ ارتباطی نیست میان این بندگان بت‌پرست و پیام‌آور پروردگار. من چی گفتم؟ چنان از هیمنه این بیانات در جای خودم خوش شده بودم که انگار مرده بودم. روحی در بدن نداشتم. حضرتشان فرمودند به این بندگان بگو این ذکر را بخوانند. هل من مفرج غیر الله؟ قل سبحان الله هو الله کل عباد له و کل به امره قائمون. بگو این را 500 بار بلکه 1000 بار شب و روز در حال خواب یا بیداری تلاوت کنند، شاید موفق بشوند که پروردگار نظر لطفی نموده اسرارش رو بر عالم و عالمیان آشکار کنند.
دیگه کم کم داریم میرسیم به پایان برنامه امروز. در همین پایان که حتما میتونه شروعی دوباره باشه برای یه راهی، شروعی باشه برای فردا صبح و طلوعی دیگه با یک دنیا امید، بیاین با هم قراری بذاریم. اینکه هر روز صبح از خودمون چند تا سوال ساده بپرسیم. اول اینکه در حال حاضر در زندگی از چه چیزی راضی هستم؟ دوم، چه چیزی در زندگی من رو خوشحال میکنه؟ سوم، داشته های من در زندگی چیه و کیه یا چه کسانی هستن که به خاطرشون هر روز خدا رو شکر کنم؟ میدونین همین سوالای ساده هر روز صبح که میتونه به عنوان یه نوع پرسش‌های صبحگاهی هم باشه، باعث میشه که امکان درک عمیق از شرایط برای ما پیش بیاد و احساس مثبت به ما منتقل بشه. اگر موافقین از همین شروع تابستون شروع کنیم.